خب آقای کروش میدونست که برای یک تورنمنت و ماکسیمال 7 مسابقه بایستی انرژی بازیکنانش رو ذخیره بکنه. تجربه آلمان 2010 رو همگان داریم که در مراحل حذفی با انگلیس و آرژانتین برخورد، در نیمه نهایی با اسپانیا و بازی که 11 اضافه 3 تعویض تقریبا برای آلمان کرده بودن بدنشون کم آورد و به اسپانیا باختن. اما کیروش با تجربه‌ای که داشت اومد به کل تیم اجازه داد بازی کنن، در جریان تورنمنت باشن، هرچند که تیم ژاپن رقیب اصلی ما هم این کارو مربیش کرد، به تمام بازیکنانش اجازه داد بازی بکنن و ارنج رو رو نکردن. ما اگر به ارنج ژاپن و ایران توجه کنیم، هر دو تیم نسبت به بازی قبلشون، ایران مقابل چین و ژاپن مقابل ویتنام، تنها یک تغییر داشتن. ایران وحید امیر رو به جای تارمی وارد بازی کرده بود و ژاپنی ها اوزاکو رو شماره 15 به جای کیتاگاوا شماره 11 شون. بازی پر برخوردی بود. دو تیم در میانه میدان با تجمع هافک ها اجازه کار به هم دیگه نمیدادن. ما اگر نگاه کنیم، برگردیم به بازی، امیری و جهانبخش شاید به نظر یک بیننده عام تلویزیونی خارج از بازی بودن، ولی اینطوری نبود. اونا بیشتر سعی میکردن مانع نفوذ کناره ها بشن. اما اون چه که باعث شد که ما اون 56 دقیقه‌ای که به خوبی دفاع کردیم، نیمه اول تنها یک شوت به طرف دروازه ما زدن، این شیرازه دفاع تیمی که کروش 8 سال در موردش زحمت کشیده بود که ما به دفاعی ترین تیم آسیا در جام جهانی لقب پیدا کنیم، انتقادات زیادی رو شد، این بود که ما به جای اینکه با قلبامون بدویم، با مغزمون فوتبال بازی کنیم، متاسفانه احساسی شدن بازیکنانمون و دنبال قلبهاشون میدویدن. در اون صحنه ای که بسیار ابتدایی بود، 5 بازیکن ما پشت به توپ بودن و با داور کلکل میکردن، در صورتی که بازیکن ژاپنی کارش رو کرد و سانت کرد. نکته بعدش این هستش که وقتی سانت ارسال شد، 4 بازیکن ما در یک قدم جلوتر از 2 بازیکن ژاپنی بودن، چرا که آموزش های ابتدایی اینجا خودشون نشون میده که ما به جای نگاه کردن به یاره بدون توپ داریم توپ رو نگاه میکنیم، و این باعث میشه که ما برگردیم به پشتوانه سازی و نبود آکادمی های فوتبال در ایران، که ژاپن هر چی که نداشته باشه، آکادمی های فوتبال و پشتوانه سازیش واقعا هست اول رو در آسیا.
بسیار ممنون آقای یونسی پور، ارزیابی فنی شما رو هم میشنویم. انتقادهای زیادی هست به نحوه تاکتیک تیم ملی، یعنی خیلی ها میگن اون تک ضرب هایی که مثلا تیم ژاپن و حتی تیم های پایین تر از ایران در این مسابقات به راحتی پاسا رو میدادن، در تیم ایران نبود و سانتر و همش توپای هوایی، اون هم برای یک نفر. شما نظرتون چه است؟
ببینید، من معتقدم که اگه بخوایم در مورد مسئله فنی صحبت بکنیم، بهتر آقای بازیار بیشتر تو این مسئله ورود بکنم. به هر حال مربی هستن، درسته منم دوره‌های مربیگری رو گذروندم، ولی خب به هر حال این تخصص ایشون هستش و در اون بخش بیشتر باید نظر بدن. اما اون در مورد گل اولی که ایران خورد، من زمانی که بازیکن ژاپن از جاش بلند شد و دنبال توپ دوید، حتی قبل از اینکه به توپ برسه، دیدم که بازیکن ایران هجوم بردن به سمت داور مسابقه. ببینید، من ایرانی هستم، خیلی به ایرانی بودنم خوشحالم، نمیگم افتخار میکنم، خوشحالم. به این واسطه نمیگم افتخار میکنم که نمیخوام بحث نژاد پرستی خدای نکرده به وجود بیاد. کاری ندارم تو کدوم موقعیت جغرافیایی دارم زندگی میکنم، ولی اگر بمیرم دوباره متولد بشم، باز هم دوست دارم که ایرانی باشم. اینو واقعا از صمیم قلبم میگم. اما اون لحظه ای که این اتفاق افتاد، بازیکن ژاپن رفت، یه لحظه من تفاوت رو احساس کردم که ما داریم میریم فریاد بزنیم، اعتراض بکنیم، یک مقصر پیدا بکنیم، اما بازیکن ژاپن مثل همون کشورش که به هر حال یه روزی زیر بمباران اتمی نابود شد و بعد دوباره به بهترین نحو ممکن کشورش رو ساخت، داره میره دنبال توپ و توپ لب خط میگیره و سانتر میکنه و اون توپ گل میشه. ما نمونه این گل رو در انتخابی جام جهانی 1994 دقیقاً در سال 1993 تو قطر از تیم ملی ژاپن خوردیم. بازیکن ایران همه تصور کردن که 2-0 هم جلو بودیم، توپ داره میره اوت، بازیکن ژاپن رفت توپو گرفت از زاویه بسته زد، گرفتای بهزاد غلامپور عزیز خورد تو گل.
همینو آقای یونسی پور، چون وقتمون خیلی کم هست، من دو تا پرسش دیگه هم دارم. آیا این نوع رفتارها که الان شما هم بهش اشاره کردید، چون ایران تعداد کارت زردهایی هم که گرفت زیاد بود در کل این مسابقات، خشن‌ترین بازی هم شناخته شد بازی ایران و ژاپن، به نظر شما این نوع رفتارها بیشتر شخصی است یا ریشه این معضل رو باید در جای دیگری از فوتبال ایران جستجو کرد؟
ما توی لیگ برتر فوتبال کشورمون هم این اتفاق رو می‌بینیم، مختص تیم ملی نیستش که، یعنی ما توی لیگمون می‌بینیم که داور با کوچکترین سودی که می‌زنه بازیکن‌ها حمله می‌کنن. این اصلا مخصوص فوتبال نیست. ما توی خیابونامون ببینیم چه جوری رانندگی می‌کنیم، چه جوری فریاد می‌کشیم، بوق می‌زنیم. من یک اما اینجا دارم، ما یک مربی بزرگ و نامدار میاریم به نام کارلوس کیروش که وقتی در سال 1993 اون گل رو از تیم ملی ژاپن میخوریم دیگه در سال 2019 چنین گلی رو ازشون دریافت نکنیم. ما کارلوس کیروش رو معتقدم که آوردیم و کارلوس کیروش در ما بیشتر غرق شده، نه نظر فنی، نظر فنی که من واقعا شخصا ایرادی بهش نمیبینم، حتی این ایرادهای فنی هم که دارن بازی با ژاپن میگن من شخصا زیاد بهش وارد نمیدونم. به هر حال بازی فوتبال من مطمئنم اگه یه بار دیگه ایران و ژاپن بازی کنه این نتیجه رقم نمیخوره.
بسیار ممنون آقای بازیار. آقای یونسی پور اشاره‌ای داشتن به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، البته گفته شده که خداحافظی کرده. شما در مجموع از نظر فنی آقای کارلوس کیروش رو چطور دیدید؟
هر مربی کارنامه‌ای داره. بازی با ژاپن 100 مسابقه کارلوس کیروش بود، 62% برد داشت، 60 برد، 27 مساوی، 13 باخت و 183 گل زده و 60 گل خورده. این یک آماری است که ما اگر از کارلوس کیروش خوشمون بیاد بدمون بیاد ازش به جا مونده و این آمار رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. و بخش بعدیش این استش که ستاره رو از تیم ما کنار گذاشت، یک تیم ساخت که واقعا بین ذخیره ها و بین کسانی که بازی میکردن فرقی نبود، خودش یک دروازه‌بان بود. وقتی که رحمتی رو کنار گذاشت همگان عزا گرفتیم که به جای رحمتی که میاد، اما دیدیم که ما در هر نقطه‌ای که ضعف داشتیم در درون دروازه واقعا با مشکل برنخوردیم. میراث کیروش یک تیمی هست به نام تیم ملی ایران که در اون نام ها
پس به نظر شما باید بمونن یا باید بره دیگه؟
بایدی در کار نیست. آنچه که کیروش رو نگر می‌داره مدیریت فوتباله. اون چیزی که کیروش رو از دست بده ناکارآمدی مدیرانی هستش که با آوردن نام های بزرگ دوست دارن پشت اون نام ها قایم بشن و مشکلاتشون رو پنهان کنن.
ممنون آقای یونسی پور. 30 ثانیه وقت داریم، شما نظرتون راجع به نقش مدیران فوتبالی در این ناکامی اخیر فوتبال ایران چه است؟
من اولا که خداحافظی کارلوس کیروش رو زیاد جدی نمیگیرم، ما از این خداحافظی‌ها زیاد دیدیم، ولی معتقدم اگر کارلوس کیروش میخواد بمونه باید یه مدیریت مناسب بالا سرش باشه. هر مربی با هر نامی و هر سابقه‌ای وارد این فوتبال بشه با این شکل از مدیریت که ما داریم می‌بینیم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای بقای خودش داره چه کارهایی انجام میده، وزارت ورزش توی مواردی که اصلا بهش ربطی نداره. من اینو خیلی کوتاه و سریع بگم که واقعا آقای مازیار ناظمی چه ارتباطی داره که بخون در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی صحبت بکنه؟ من متوجه نمیشم. اگه اینا رفت بشه بله، کیروش بماند یا برود وضعیت ما مسلماً بهتره.
بسیار ممنون. کوروش بازیار و پیام یونسی پور کارشناسان فوتبال و ورزش بودند و ارجویی داشتن به شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا.